أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، أجمع بيني وبين المصطفى وآله، خيرتك من خلقك. إمام سجاد عليه السلام در این دعای شریف و مناجات نیمه شب ماه مبارک به مبانع گوناگونی از کمالات انسان ما رو متوجه می کنند و این موانع از شد هم موانع بیرونی است هم موانع درونی. موانع درونی انسان رو در بعضی از فرازها به آن توجه میدند که همان هواهای نفسانی و تمایلات غیر الهی است که این تمایلات غیر الهی شاخه سش را در این فراز به حب دنیا تعبیر می کنند. چون انسان هیچگاه از تمایلات خارج نیست و هیچگاه از محبت به دنیا به نوعی جدا نمی توانیم بشویم، چون در این بستر خدای متعال ما رو قرار داده. منتها می توانیم با دستورات شرع مقدس هم این تمایلات رو جهت بدهیم و هم محبت به دنیا رو و اون نحوه ای که خدای متعال در ما در ارتباط با این عالم و شؤون این عالم قرار داده توجیهش کنیم. انسان از شد دو وجهه داره، یک وجهه ملکی، یک وجهه ملکوتی. وجهه ملکوتی انسان به نوعی زمام وجهه ملکی انسان رو به دست گرفته و خدا اون رو یک نوع غلبه ای داده است که عبارت است از اون درک های غیر حسی، تمایلات غیر حسی. منتها این تمایلات حسی و درکها گاهی برای انسان یک وجهه‌ای رو ایجاد میکنه. باید همواره مواظبت نسبت به این ارتباطات ما داشته باشیم، هم رابطه های درکی و هم رابطه های تعلقی، وابستگی های روحی. همواره انسان در فعالیت است، حالا یا فعالیت‌های فیزیکی یا به نوعی فعالیت‌های ذهنی. در هر دو هر حال نفس انسان در مراحل گوناگون هم متأثر میشه هم مؤثر واقع میشود. خواستن که ما توجهاتمون رو به عالم آخرت و عالم غیب همواره هی مستمرش کنیم، با تفکر در آیات پروردگاری. تفکر موجب می شود که ذهن از این فعالیت ها بهره های خوب بگیره. اگر اون جنبه تفکر رو ما خلاصه حفظ کنیم، باید عمیق نگر بشیم. به تعبیر قرآن ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این آیات تقریبا 190 تا 195 سوره مبارکه آل عمران ویژگی های اولوالالباب رو بیان میکند. اون کسانی که از توجه به این عالم عبور می کنند، از تعلقات به شؤون این عالم عبور می کنند به توجه به عالم غیب، تعلقات به این امور خارج می شند به تعلقات به تحصیل کمالات حقیقی. تا انسان اهل لب و اهل تأمل و اهل عقل نشود، در همین زندگانی دنیا میماند. ارتباط با اولیاء الهی هم به همین صورته. این که تقاضا میکنیم وجمع بینی و بین المصطفی و آلهی خیارتی که اللهم صل علیه، خدایا مرا جمع بکن بین من و بین نبی اکرم و اهل بیتش، که اینها انتخاب شده های از بین مردم هستند. خب چرا اینها انتخاب شدند؟ انبیا چرا از میان مردم انتخاب شدند؟ چون تعلق قلبیشون منعطف به خدای متعاله. دنیا عرضه شد به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، ملکی کلید خزائن الهی رو آورد نزد اون حضرت که خدای متعال میگه این به هر حال کلید خزائن نزد تو، از اون مقام به هر حال پیامبریت هم کم نمیشه. عرضه داشت نه، به هر حال چون اختیار در دست بنده است، من میخوام یک روز به هر حال نداشته باشم، سوال کنم یک روز داشته باشم. خب اینها همه برای ما درسه که این اولیاء الهی سمت و سوی وجودشون رو به طرف حق تعالی قرار دادند، اگرچه همه ویژگی های بشریت رو دارند. قل انما انا بشر مثلکم. یکی از اصحاب گفت برادر من زندگیشو به حال رها کرده و زن و بچه و رفته توی بیابون به عبادت و اینها. حضرت فرمود بگید بیاد من باهاش صحبت بکنم. آوردنش فرمود من که پیغمبر شما هستم به هر حال این زندگی رو دارم، این ارتباطات رو دارم. در مسیر زهد و بندگی قرار گرفتن به این نیست که رها بکنیم. اونی که مهمه و مشکله با این ارتباطات انسان اون رابطه های دیگر رو هم حفظ بکنه. اهل دقت به این صورتن که هم ظاهر رو حفظ میکنند هم امور دیگر را. ولی اگر ظاهر رو حفظ کنه اهل دقت نمیشه، یا اون باطن رو حفظ کنه ظاهر رو رها کنه، باز اون چرا که خدا قرار داده رو رها کرده. و بعد اون چرا که خدا برامون مقرر کرده را درک کنیم که چیست و اون رو دنبال بکنیم. لذا تعریف های گوناگونی که قرآن از دنیا داره، تعریفاتی که اولیاء الهی مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه از دنیا دارند، اینها رو باید درست درک بکنی. به ما یه جملات خیلی به هر حال کوتاه و اما خیلی عمیق علی علیه السلام در رابطه با دنیا دارن. فرمود من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. اگر ما به واسطه دنیا ببینیم، نگاه کنیم، کجا رو؟ عالم دیگر رو، عالم آخرت رو، که قرآن کریم اینطور تعبیر میکنه در سوره مبارکه روم: یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اکثر مردم ظاهری از زندگانی دنیا را می دانند و ایشان از اون دیگری غافل هستند. با آوردن ضمیر هم تأکید می کنه و هم عن الآخرت هم غافلون. خب غفلت در جایی است که هست انسان یه پرده ای اومده از توجه به آن. عالم آخرت هست، باهاش ارتباط داریم، منتها از آن غافلی. اون دیگری است که با اون ابزار ظاهری نمیشه اون رو دید، باید با یه ابزار دیگری دید. ظاهر یک ابزار خاصی داره، اون دیگری ابزار دیگری داره که باید اون ابزار رو به کار بست. ظاهر رو همین حس درک میکنی، شؤون حسی. دیگری رو با عقل باید درک کنی که ازش به لب تعبیر میکنه قرآن کریم. اون عقلی که ما رو به عالم غیب برسانه، اون مقصوده، نه اون عقلی که باز به شؤون این عالم ما رو متصل بکنه. چون عقل کاربردهای مختلفی داره، هم نظر مفهومی هم نظر به کار بستن. این تعبیراتی که قرآن درباره اولوالالباب داره، اینها این چنینه، اونایی هستن که به حق مطلق رسیدن. فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. در سوره مبارکه رعد، حال که از ناحیه خدا حق آمده، دا اینجا عالم امتحانه، حق مشتبه میشه. آنچه را که از جانب خدای متعال که حق مطلق است نازل شده است، مثل به هر حال خود اصل خلقت، اصل خلقت در قرآن کریم که خلق السماوات والارض بالحق، ربوبیت خدا رو حق معرفی میکنه. ذالکم الله ربکم. حالا تعبیرش الان دقیق یادم نیست. و همینطور ربوبیت تشریعی خدا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. و همینطور اون چرا که از اون نظری که وجودش به عالم غیب متکیست، این می شود حق. بلکه اگر اون کسی که به این امر علم پیدا بکنه، مثل اون کسیست که اعماست، صاحبان لب متذکر میشن، صاحبان مغز. لذا علی علیه السلام تو این فرمایش کوتاه اما خیلی پر مغز میفهمند که من ابصر بها بصرته، کسی که به واسطه دنیا نگاه بکنه به واقعیات، به حقایق، بینا میشه. همین دنیا او رو بیناش میکنه. و من ابصر الیها اعمته، کسی که به او نگاه بکنه همین دنیا کورش میکنه. در باره قرآن هم یه چنین تعبیراتی رو داره، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما قرآن رو برای مؤمنین، اونایی که باور نسبت به ارتباط با عالم غیب دارند، این باورم از طریق عقلانیتشون شکل گرفته، ما شفا برای اونها قرار دادیم و رحمت قرار دادیم. اما اون کسانی که نه، ستم میکنن، از اون حدشون خلاصه تجاوز میکنن، حدشون رو، حد عالم رو درک نمیکنن. حد ما که اون نحوه وجودمونه، غیر از اون حقیقت دیگری نداریم، اون حد فقر الالله است. که فقر را بگیری نابودیه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. لذا همه موجودات به لحاظ این نحوه وجودی که دارند در برابر حق تعالی خضوع همیشگی دارند. انسان هم از این جهت یک خضوع تکوینی داره، اما چون ما صاحب برحال عقل هستیم، صاحب درک هستیم، این قابلیت برای برحال اختلاط داره، اختلاط حق و باطل داره، که امتحان ما در همین جهت شکل میگیره که باطل ها رو کنار بزنیم، سراب ها رو از آب ها تفکیک بکنیم. سراب این چنینه دیگه، این نمایش آبه که انسان جذبش میشه، میره تو جاده، داریم میریم، هی جاده تلعلوی آب میزنه بر همه، هی به هوای آب میریم، این که نهر آبی نیست، به اسفالت، به نور آفتاب برخورد میکنی. اون جایی که واقعیت داره اسفالت، نور آفتاب. وقت تو این بین، این در قوه خیال ما به صورت آب جلوه میکنه. تشخیص امور خیالی از واقعی، این به خود ماست. خود ما هم به گاهی مشکل میخوریم و خود ما هم به حق میرسیم. یعنی همه این امور در ما شکل میگیره. لذا ما حرکت هامون، حرکت های فکری، حرکت های ذهنی و حرکت های قلبی، اینها بین توجه به این ظاهر و باطن هی مردده که کدوم یک از اینها شکل بگیره، پا بگیره. ایمان اینگونه است، ایمان ها بیاد در وجود انسان شکل بگیره بند ایجاد بکنه، عقد قلبی ایجاد بکنه، این به هر حال کار میبره. باید با همون درک های اولیه انسان حرکت بکنه تا کم کم یک شکل بگیره، باور بشه، عقد قلبی بشه. بله، به هر حال این جمع شدن بین نبی اکرم و اهل بیت این نیاز به تمرین داره، تمرین فکری، تمرین عملی. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. آیا اون کسی که میداند آنچه را که بر تو نازل شده حق است، باطلش راه نداره؟ به این علم ما باید برسیم. شکوک اینها رو به هر حال بزنیم کنار، تردیدها. هم در صحنه فکر این شک ها میاد، هم در صحنه عمل. اینا مراتبی داره، جمع بین ما با اون حضرت و اهل بیت مرحال تا یه مرحله ممکنه شخص باشه، اما بعدش نه، ای تردید بیاد. این جلوگری های دنیا نذاره این عقد قلبی بمانه. لذا در یک بره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با حال مشرکین مواجه بود، کفار. بعد در یه بره با منافقین، منافقین اعتقادی، و همینطور این معنا دیگه ادامه داره دیگه. آنچرا که از اون حضرت، از جانب خدا بر اون حضرت نازل شده، طرف میاد مستقیم میگه اگر این فرمان خلافت امیرالمؤمنین از جانب خداست، من نمیخوام. تا این حد حاضره به درک واصل بشه، تا اینجا رو اومده، اما از این بعد سأل سائلون به عذاب واقع. طرف میاد اسلام میاره، میگه به شرط اینکه خب بعد از خودت یا یه گوشه ای از فرمان روایی رو به ما بدی، به قبیله ما بدی. میگه از دست خود من نیست، از جانب خداست. و همینطور این مسائل به هر حال در برهه های مختلف تا قیامت، تا ظهور امام زمان علیه السلام به هر حال ادامه داره. این کشمکش های بین به هر حال عقل و جهل. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش عقل محضند، دیگران به هر حال از جهل بهره ای داریم. حالا ما تو این بره باید هی ببینیم خودمون رو با این عقل محض تطبیق میدیم، مثلا اینا رو عقل محض قبول داریم یا نداریم. در روایات است که هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه خودش اعقل اهل زمانش بود و همه مردم رو دعوت کرد تا تعقل از خدا داشته باشه. این فرمایش امام کاظم علیه السلام به هشام است. خب این باید در زندگی ما به هر حال ظهور و بروز داشته باشه. ما بدانیم به این باور برسیم که این پیامبر و خاندانش اینها به دنیا چگونه نگاه کردند، در این حالی که در همه شؤونی که باید به هر حال ما حضور داشته باشیم اینها به هر حال حضور داشتن تا مقداری که می توانستن، اون مقداری که نتونستن که باز دشمنان نذاشتن که حضور داشته باشند. امام حسین علیه السلام تو این حرکت فرمود من حرکت میکنم، فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کسی مرا قبول کنه به قبول حق، قبولش بکنه برای چی؟ عنوان جانشین نبی اکرم صلوات الله علیه، به عنوان مسئله اقامه مقام امامت. از ابتدا به این صورت با اینکه الان میدانه که برحال این مسیر ممکن است به نتیجه نرسه، اما برحال وظیفه خودش رو انجام میده. اون جایگاه الهی رو هم به ما نشون میده، فالله اولا بالحق، کسی نباید دنیا مرا بپذیره، فمن قبلنی به قبول الحق. لذا اونایی که پذیرفتن تا آخرم موندن، ادهی هم خالا عوض داشتن، حالا اونها نتونستن همراهی بکنن، اونها دیگه حالا بس بحثشون جداست، اونها نمیدونیم، نمیتونیم برای همشون حکمی جاری بکنیم. اما حضرت فرمود هر کی با من باشه شهید میشه. این خطنامه به بنی هاشم نوشت. معنیش این نیست که حالا اونایی که عوض داشتن نایمدن باطنن با حضرت نبودن. نه. حالا خود حضرت به برادرش محمد ابن حنفی اون نامه رو نوشت، تو چشم من باش. اما این قبول این اولیا این مهمه، الان هم همینطوره، فمن قبلنی به قبول الحق، الان حاکمیت دینی نمودی کرده، این نمود رو ما بپذیریم، چون نمود حاکمیت اولیاء الهی است. اگر اصل این نمود رو بر حال نپذیریم، این مشکل پیدا میکنیم و همه اون کسانی که با امام حسین علیه السلام بودن همه این رو تا آخر پذیرفتن، همه ی مشکلات رو به جان خریدن و اگر ناله ای هم داشتن، گریه ای هم داشتن، همه در به هر حال در برابر حاکمیت باطل بود. یکی از اونها حضرت رقیه سلام الله علیها که امشب میخواییم بریم به در خانه این سه ساله امام حسین علیه السلام، بدانیم که این هر حال دلتنگی هاش، این گریه هاش، این برخورده های یزید ملعون، این برای چی بوده؟ علاوه بر اظهار برحال محبت و گریه و تأثر عاطفی، باید این تأثر عقلانی رو هم ما بگیریم، فقط به این ظاهر نپردازیم. گاهی متاسفانه ماها همین رو میگیریم، ای شب تا به صبح هم گاهی سینه میزنیم، اما به پای حاکمیت که میرسیم پا میلنگه، که اصلا اسمی از رهبری نبر، اسمی از اینا اصل این مسائل مشکل دارن. حالا کامل نیستن اجمالا، اینها رو باید توجه داشته باشی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، السلام علیک یا ابا عبدالله. نمیدانیم حال و هوای این عزیزان چگونه بوده، خود همراهی با دشمنان در منازل متعدد، این یک مصیبتی است که این عزیزان تحمل کردن. دختر محبت به بابا داره، طبیعیه بهانه بابا بگیره، تو را انبار ساکتش کردن، اما اوزا رو هم میبینه خیلی وخیمه. شامیان بچه ها دستشون تو دست بابا هاست، میان برای تماشا. وقتی ناله اهل خرابه بلند میشه با ناله رقیه ملعون، میگه سر و پرد کنین. خیلی مواظب بودن با احتیاط به رقیه بفهمانن، یک مدبه با یک طبقی مواجه می شود. خوش آمدی به گوشه ماتم سرای من بابای من، کردی منور زرخ خود دیدای من. این شعر دوم خیلی جانسوزه، فیض آماده است. دانی چرا به پای نخیزم حضور تو؟ دانی چرا به پای نخیزم حضور تو؟ از بس که خار مغیلان به پای من حسین